بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در بررسی دلالت حدیث رفع بود بر براءت و عرض شد که جناب شیخ رحمت الله علیه یک شبهه ای رو مطرح کردن که این روایت در دلالتش با مشکل مواجه باشه، و اون شبهه این بود که اگر ما رفع ما لا یعلمون رو در خصوص شبهات حکمیه بدونیم به درد براءت میخوره، منتها به برخی از قرائن که مرحوم شیخ مطرح کرد بگیم این روایت در خصوص شبهات موضوعیه هست و اجنبی عن المقام میشود. خب صحبت در تحلیل این فرمایش شیخ بود که چه بکنیم، آیا میتونیم ما تعمیم را از این رفع ما لا یعلمون فهم بکنیم یا نه. قبل از اینکه ما پاسخ به این شبهه شیخ بدیم، مرحوم آخوند رحمت الله علیه در این درر الفوائد که حاشیهشون بر فرائد الاصول شیخ اعظم هست، صفحه 190، ایشون اشکال شیخ رو به یک معنا تحکیم کرده، یعنی یک وجه دیگری برای اشکال مطرح کرده که ما نمیتونیم از این رفع ما لا یعلمون اعم از حکم و موضوع رو اراده بکنیم. وجهی که جناب آخوند مطرح میکنه، عرض کردیم در مدعا تقویت اشکال جناب شیخه، منتها در دلیل استدلال دیگری میاریشون. عبارتیشون اینه که وقتی ما رفع را میخواییم ببینیم، رفع اما لا یعلمون، رفع رو اسناد میدیم به حکم، یعنی میگیم الحکم الغیر المعلوم مرفوعون، اینجا اسناد الا ما هو له هست، حقیقیه. وقتی رفع را به موضوع بخوایم اسناد بدیم، این اسناد اسناد مجازیه، چون موضوع رو که نمیتونیم رفع بکنیم، که مثل زیدان ابوه عالمه، موضوع را اگر بگیم مرفوع شده یعنی موضوع حکمش مرفوع شده است، چون خودش که قابلیت رفع نداره. اینا کرارن گفتیم این موضوعات تسعه که خودشون مرفوع نیستن، پس اسناد می شود مجازی. خب شما چطور میگید رفع به ما لا یعلمون به گونه ای تحلیل بشود که هم شبهه موضوعیه رو بگیره و هم شبهه حکمیه رو؟ ما جامع بین الاسناد الحقیقی و المجازی نمیتونیم داشته باشیم، مگر اینکه شما بگید ما جمع بین اللحاظین کردیم، به یه لحاظ اسناد حقیقی است، به یه لحاظ اسناد الا غیر ما هو الله و مجازی است. خب این هم که مکرر بحث گذشت که چنین جمعی با یک لحاظ عرض بکنم که دو ملحوظ باشه قابلیت اصلا فرض نداره، استحاله است. عبارت جناب آخوند اینه، مع اشکال اینه ان اسناد الرفع الى الحکم لما کان من قبیل الاسناد الى ما هو الله. چرا اسناد به ما هو الله میشه؟ لانه به نفسهی من ما یتطرق الیه الجعل و رفعن و وزعن. ما میتونیم حکم را رفع بکنیم، حکم را وضع بکنیم، پس این اسناد الی ما هو الله میشه، ولی موضوع رو که نمیتونیم رفع و وضع بکنیم، باید بگیم موضوع به اعتبار حکمش مرفوع هست. به خلاف اسناده الی الموضوع فانه من قبیل الاسناد الی غیر ما هو الله حیث انه به نفسه غیر قابل لذلك. خب ولم یکن فی البین اسناد واحد یجمع الاسنادین. ما چطور میتونیم بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی جمع بکنیم؟ اینا قابلیت جمع ندارن. ولا یکاد ان یجوز ان یراد من الموصول معنا واحد، مگر اینکه شما استعمال در اکثر از معنا رو بپذیرید که اون هم فیه مافی. خب این تقویت اشکال شد. عنایت فرمودید که این اشکال عرض بکنم که تثبیت می شود که ما نتونیم اعم از حکم موضوع رو در رفع ما لا یعلمون اراده بکنیم. خب چه کار میشه کرد در مقابل این شبهه؟ برخی از آقایان پاسخ دادن، مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و مثل مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه، که ما بتونیم بگیم اشکال نداره ما بین الاسنادین جمع بکنیم. یعنی چه؟ ما یه جامعی رو مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 5 صفحه 43 ایشون میگه ما یک جامعی رو مطرح میکنیم، میگیم جامع در ما لا یعلمون، جامع بین شبهه حکمیه و موضوعیه تکلیف باشد. شما مکرر از مرحوم شهید صدر شنیدید میگید آقا یه وقت شک که در جهل داریم، یه وقت شک که در مجهول داریم. تکلیف جامع بین این دو هست. یعنی چه؟ تکلیف اگر در شبهه حکمیه باشد به معنای جهل، اگر در شبهه موضوعیه باشد به معنای مجهول. تکلیف جهلن و مجهولن، جامعشون می شود تکلیف. رفع ما لا یعلمون یعنی فرق نمی کند که عرض بکنم شبهه حکمیه باشد به نحو جهل یا شبهه موضوعیه باشد به نحو مجهول. پس لا یعلمون در جامع ما لا یعلمون به کار برده شده و اون جامع هم تکلیف است. خب ما بیایم یه قدر جامعی بگیم و این تعمیم را عرض بکنم در ما لا یعلمون بپذیریم. عبارت عرض کردم مرحوم شهید صدر، بله، صفحه 43 بحوث. خب آیا این قابل پذیرش هست یا نه؟ یه سؤالی رو میشه، یه ملاحظه رو میشه مقابل این فرمایش مطرح کرد و اون اینه که اصول عملیه رو مثل اصل براءت رو اینها مقابل به تعبیر آقایان میگن در مجراش تکلیف منجزه، در تکالیفی که تنجیز دارد مجرای این اصوله. اون وقت تکلیف وقتی منجز خواهد شد که به نحو مجعول باشد، یعنی جزئی باشه. تکلیف به نحو جعل که نمیتواند تنجیز داشته باشد، یعنی تا مجعول نباشد، به تعبیر ادبیات خود شهید صدر تکلیف جزئی نباشد تنجیز ندارد. اون وقت شما چطور میگید جامعش که بین الجعل و المجعوله بتونه مجرای اصل براءت بشه؟ خب این یک ملاحظه‌ای که به فرمایش ایشون مطرحه که در شبهات و حکمیه منشأ شک در جعل. دقت میکنید در شبهات موضوعیه منشأ در عرض بکنم که به تعبیر آیان، به تعبیر شما، در مجعول یعنی تکلیف جزئیه. ما جامعی نتونیم به عنوان مجرای اصل مطرح بکنیم. این ملاحظه است، ملاحظه جدیه به فرمایش ایشون. خب برگردیم سراغ شبهه مرحوم شیخ و اشکال مرحوم شیخ. ایشون فرمود که ما نمیتونیم از ما لا یعلمون اراده عموم بکنیم به خاطر وحدت سیاق. این در جلسه گذشته ما این رو توضیح دادیم. در وحدت سیاق عرض شد دو جور باید تحلیل بکنیم. یک، نزاع کبروی برخی هم مطرح کردن. ما بپذیریم وحدت سیاق را، وحدت سیاق را بپذیریم یعنی چی؟ یعنی وحدت سیاق قرینه بشود برای تقیید ما لا یعلمون لو خلی و نفسه و طبعه. عرض کردیم مثل مرحوم شهید صدر میگه بیاد شما رفع ما لا یعلمون را اصلا قطع کنید از بقیه فقرات. این رفع ما لا یعلمون لو خلی و طبعه دلالت بر عموم میکند یا نمیکند؟ ظاهرا ما لا یعلمون اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه باشد. چرا امثال جناب شیخ گفتن فقط مخصوص شبهات موضوعیه هست؟ به خاطر قرائنی که ما مطرح میکنیم اهم اون قرائن قرینه سیاق است. یه بحث کبروی داریم، قرینه سیاق میتواند تقیید بزند عموم را یا اطلاق را. برخی از حضرات اعلام معاصر تفصیلا بحث کردن، اصلا منکر شدن، گفتن ما به لحاظ کبروی نپذیریم. چرا؟ چون ما در الفاظ، ببینید در اصالت الاطلاق دو تا بحث رو نیاز داریم احراز بکنیم: یک، اصالت الحقیقه. دو، اصل تطابق اون چیزی که استعمال شده است با اون چیزی که اراده شده است. اگر شما شک بکنید همین چیزی که استعمال شده اراده شده شده یا نه، ما یستعمل ما یراد هم هست یا نه، اصالت و تطابق اینو حل میکنه. میگه اصالت و تطابق بین الارادت الجدیه و الارادت الاستعمالیه. خب این نکته اول. نکته دومی که مدعای بزرگوار هست اینه که میفرماید که ما قرینه سیاق وقتی مشاهده میکنیم در هیچ کدام از این دو اصل خلل ایجاد نمی کند. در اصالت الحقیقه آیا خلل ایجاد میکنه؟ قطعا قرینه سیاق در اصالت الحقیقه خلل ایجاد نمیکنه. و بعد مدعاشون هم اینه در اصالت و تطابق هم خلل ایجاد نمی کند. چون اگر جای شک بکنیم که مانعی آمده است که بین مراد و بین مستعملون فیه تفاوت باشه، اصالت و تطابق میگه تفاوتی نیست. پس اصالت و تطابق میاد کمک میکنه و ما بگیم که عرض بکنم قرینه سیاقیه نمیتواند مقید باشد، تقیید ایجاد بکنه. خب به نظر میرسه این فرمایش اصل دعوای آقایانی که قرینه سیاقیه را مقید میدونن اینه. اتفاقا آقایان همین رو میگن، میگن ما در قرینه سیاقیه باعث میشود که بگیم مراد با مستعملون فیه متفاوت است. مستعملون فیه عبارت اینه، رفع ما لا یعلمون، مستعملون فیهش عامه، هم شبهه حکمیه است هم شبهه موضوعیش. اما نمیدونیم اراده رفع ما لا یعلمون یعنی اراده مولا، اراده جدیه مولا خصوص حکم یا خصوص موضوعه. خب این آقایون اصل ادعاشون اینه، میگن این قرینه سیاقیه باعث میشود ما بگیم اصالت و تطابق بین الاراده استعمالی و اراده جدی نیست، چون در هشت فقره اراده شده است عرض بکنم شبهه موضوعیه. پس اینها قرینه می شود در مالا یعلمون هم اراده شده باشد شبهه موضوعیه. خب اصل ادعا همینه و شما می فرمایید ما با اصالت و تطابق مسئله رو حل می کنیم. به تعبیر فنی تر آقایان می فرمایند ما اگر شک در مانع بکنیم که مانعی آمده است به عنوان قرینه سیاقیه که مقید بکند اراده را در اراده استعمالی، محدودش بکنه به یه اراده جدی محدودتره، ما با اصالت و تطابق رفع مانع میکنیم. در صورت اینجا بحث وجود مانع نیست، اصلا بحث اقتضائه. دقت میکنید مستدل مدعی اینطوری میگه، میگه اگر قرینه سیاقیه بود اصلا اقتضای عموم ندارد به قرینه اخواتها. این بس دلیلش قرینه اخواته. نه اتفاقا ادعای طرف مصادره بر مطلوبه، میگه ما اگر شک کنیم با اصالت و تطابق حل میکنیم. نه ببینید این گیر بحث جای دیگه ای هست، ما این ملاحظه کبروی رو باید جای دیگه حلش بکنیم که آیا این که شما میگویید اطلاق شکل میگیرد در جایی که ما یصلح للقرینیه وجود نداشته باشد، سیاق صلاحیت قرینیت دارد یا ندارد؟ اصل بحث اینجاست، اینجا رو باید حلش بکنید. اگر صلاحیت بر قرینیت داشت، استظهار عرفی این میگه صلاحیت قرینیت داشت، استظهار عرفی میگه قرینیه سیاقی رو محدود میکنه. بس بله، بس این صلاحیت قرینیت، دقت میکنید، نه اینکه با اصالت و تطابق بخوایم مسئله رو حلش بکنیم. اصالت و تطابق تکرار مدعا به بیان آخره. ما به تعبیر فنی تر بحث در مانع نمی کنیم، بحث در اقتضا می کنیم. حالا اینم انشالله ما وعده کردیم یک جایی بحثش رو مستوفا خدمتتون عرض بکنیم، گرچه که در بحث آیات هم عرض کردیم. اگر یک کسی زحمتی رو متقبل بشه اصلا بیاد ببینه اصولین ما، فقهای ما در قرینه سیاقیه چه کردن، ظاهرش اینه که در استدلال به فقرات آیات یا عرض کنم روایات، قرینه سیاقیه را ما یصلح للقرینیه نگرفتن. اگر خاطرتون باشه ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو من مثال زدم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا رو مثال زدم. اینا به یه فقره به عمومش و به اطلاقش استناد کردن و گفتن اصلا قرینه سیاقیه نمیتواند، صلاحیت قرینیت ندارد، نمیتواند تأکید بزند. خب این مناقشه صغروی رو ما خیلی عرض بکنم که اینجا نیاز به تعیین تکلیفش نداریم، با فرض این که عرض بکنم که چشم پوشی کنیم از این بحث کبروی. یه بحثی رو مرحوم امام از مرحوم حاشیه نقل کرده بود در دورر، مرحوم شهید صدر این بحث رو یه مقدار فنی تر طرح کرده. اجازه بدید این رو بگیم، چون عرض کردیم این به لحاظ فنی میتونه پاسخ عرض بکنم که جدی این بحث بشه. ما در وحدت سیاق اینو خوب دقت کنید، شاید یه جوری اصلا حل این معضل کبروی هم بکنه، چون اگر این اشکال شیخ مرتفع نشه، کما این که در آیات مرحوم شیخ گفت آیاتی که دلالت بر براءت بکنه ما نداریم، در روایات هم اهم روایات و ازهر روایات همین حدیث رفعه. اگر این با این مشکل مواجه بشه روایات هم از دست ما گرفته میشه دیگه، ما خیلی دلیلی بر براءت شرعیه نخواهیم داشت. خب در بحث سیاق دقت کنید، میپذیریم به بیانی امروز تقریر میکنیم و میپذیریم قرینه سیاق. ببینید سیاق میگه آقا جان از این 9 فقره 8 تاش فرض کنید یا 5 تاش، حالا اون 3 تای موضوع خارجیش مثل طیاره رو خارج کنیم، 5 تاش موضوع رو بحث میکنه، یه دونه رو شما اختلاف دارید که این مراد تکلیف است یا موضوع در ما لا یعلمون. خب بیایید بگید ما لا یعلمون هم به قرینه سیاق، به قرینه اخوات در موضوع هست. اصل ادعا اینه دیگه، بگید موضوع هست و اگر موضوع بود دیگه به درد براءت در شبهات حکمیه نمیخوره. ما یه بحثی رو اینجا ارائه میکنیم، عرض کردم شهید صدر این رو میفرماید. این بحث یه دقتی داره، باید عنایت بفرمایید ببینید حالا میپذیریم یا نمیپذیریم. ایشون میفرماین که بحوث جلد 5 صفحه 44 این بحث میگه ما چند حوزه بحث رو از هم خارج بکنیم، از هم جدا بکنیم، گاهی اوقات تکرار برخی از فقرات، ببینید اینجا چند تا فقره تکرار شده، رفع مستکره علی، رفع مزتر رو علی، رفع مالا یعلمون، سه فقره تکرار شده. در جاهایی که تکرار ما داریم چند صورت قابل تصوره. یک، مدلول استعمالی متفاوت باشد. ایشون مثال میزنه میگه ما اگر بیایم بگیم که ات الامام، اینجا امام به کار برده شده، بعد بگیم و سل خلف الامام، دو تا امام به کار برده شده، مدلول استعمالی اینها متفاوت باشد، این امام امام معصوم منظور باشه که تبعیت مطلق داره، این سل خلف الامام فرض کنید امام جماعت منظورش هست، اینا با هم متفاوته، اصلا مدلول استعمالی این دو امام با هم فرق میکنه. این یه صورت. صورت دوم اینه که بگیم مدلول استعمالی یکیست، متفاوت نیست، مدلول استعمالی واحد، منتها مدلول و مراد جدی متفاوت است. اینم یک احتمال. مثال میزنه، ما بگیم اکرم العالم و قلد العالم، مدلول استعمالیشون واحده، این مثل بالا نیست که عت الامام با سل خلف الامام اون امام معصوم باشد این امام جماعت باشد، نه، اکرم العالم قلد العالم هر دوشون به یک معناست مدلول استعمالیشون، منتها مدلول جدیشون با هم متفاوت باشه، مراد جدی متفاوت باشه. در اکرم العالم مطلق عالم منظور باشه، چون میخواید اکرام بکنید مطلق علما باید اکرام بشن، ولی در قلد العالم منظور فقیه باشه، چون بحث تقلیده، تقلید که از مطلق عالم از حکیم که نمیشه تقلید کرد، دقت میکنید، از تاریخدان که نمیشه تقلید کرد. پس قلد الفقیه ما بگیم مراد جدیش فقیهه، قلد العالم. پس اینجا مدلول استعمالی عالم واحده، منتها مدلول جدیشون مراد جدیشون متفاوت باشد. صورت سوم، بیایم بگیم که مدلول استعمالی واحد است، مدلول جدی هم مراد جدی هم واحد است، یعنی هر دو واحد است، نه اراده استعمالی مراد استعمالی، نه مراد جدی، هیچ تفاوتی نیست، هر دو یکیه. اختلاف در مصادیق است، ما ینطبق علیه مختلف است. اینجا پس من میگم اختلاف در مصادیق، اختلاف در مصادیق ما ینطبق علیه. اگر اختلاف در مصادیق بود، اطلاق را و عموم را نمی شکنه، یعنی آمدیم گفتیم رفع مزتر رو الی، هم اراده استعمالی مای موصوله و هم اراده جدی مای موصوله تفاوتی ندارد در رفع ما لا یعلمون، هیچ فرقی نمی کنه. منتها مصادیق یعنی ما ینطبق علیه الاضطرار می شود موضوع، ما ینطبق علیه غیر معلوم می شود موضوع و حکم، ما ینطبق علیهش و موضوعاتش متفاوت است. این پس اختلافی در سیاق ایجاد نمی کنه که شما بگید سیاق باعث تغییر می شود. دقت کردید؟ ای بسا بتونیم حرف حاشیخ رو، دیروز هم حرف مرحوم حاشیخ رو همینطور گفتیم، گفتیم ماین، ببینید گفتیم در موصول، موصول عموم خودشو داره، سله هم که مبینه قلم رو موصوله، سله هم دلالت خودشو داره، مصادیق سلات سعه و زیق داشته باشن این اشکال ایجاد نمی کنه. مصادیق سله اضطرار می شود افعال موضوعات، مصادیق سله ما لا یعلمون اعم است از اینکه حکم باشد یا از اینکه موضوع باشد. پس تفاوت در مصادیق، عرض بکنم که تفاوتی در اطلاق درست نکنه و به تعبیر فنی تر لا یجب تخصیص باشد. خب خیلی خوبه، خب خیلی خوبه، شاید یه بیانی باشد برای این که اصلا بخواهیم بگیم که قرینه سیاقی به این معنا مخرب نیست نسبت به اطلاق عرض بکنم بقیه فقرات یا نسبت به عموم. دقت کردید؟ خب این که معید میشه، اشکال این ایجاد نمی کنه، یعنی کسی که مستدل این حرف رو میزن نگران از این تالی نیست، شما میفرمایید اتفاقا استقبال میکنه از این تالی، تالی فاسد نیست، این تالی تالی صالحه. بفرمایید.
سیاق کلام رو حفظ بکنن و بگن اتحاد سیاقی باید داشته باشه جمله، میگن که در تفاوت شرعیه ریختن به هم سیاق باید میشه که اون حکمت ارز کنم که تشکیل کننده دچار خدشه بشه. اینجا عرض کنم که تا اون مثال اتمون بازدش رو که میگن وحدت سیاق رو به هم میزنه، همون صفات شیعه است. مثلا خصال شیعه ای که میفهمن میگن زیارت اربعین، مثلا عرض کنم که مهر تربت، عرض کنم تسبیح فلان و و و اون نمازها و اینها، اینها جنسا همشون با هم دیگه فرق میکنن. اگه بخوایم بگیم هیچ کدوم وحدت سیاق نداره، اما یک مرتبه وقتی از بود میایم بالاتر، اتفاقا وحدت سیاق اینها به هم نمی‌ریزه اصلا که بخوایم اون اشکال رو حتی وارد بکنیم. حتی در این مثالی که حسکالی هم می‌فرمایید وحدت سیاق به هم نیست. چرا؟ چون میخواد برای ما اون روایت چی رو مشخص کنه. شما نگاه کنید تمام اون مصادیقی که برای صفات شیعه بیان می‌کنه در مقابل احکام اهل سنت، یعنی تقابلیه. حالا چه شما عرض کنم که موضوع فرضش کنید، چه حکم فرضش کنید، چه مستحب فرضش کنید، چه واجب فرضش بکنید، ولی تحت خصال همشون جمع میشه، یعنی تقابل ایجاد میشه. اینجا هم خصال، اینجا هم سیاق اصلا به هم نمیرسه. چرا؟ اون چیزهایی که میخواد این روایت بیان بکنن مرفوعات عرض کنم خدمت شما که برداشته شده از امت اسلام هست، لذا همشون در یک وحدت سیاقی هم با هم جمع میشن، اتحاد میشن. میشه فرض کرد اسلام واحد فقط همشون.
نه مرفوع چیست؟ نه خود نه، ببینید درسته کده بیان برای مرفوعات این امته، منتها وقتی مرفوعات در 8 تا فقره یا در 5 تا فقره موضوع هست، شما در یکی دیگه مدعی این حرف رو مطرح میکنه، در یکی دیگه نمیتونید بگید الحکم و الموضوع مرفوع است. به تعبیر فنی تر، به تعبیر ثانی، اون مرفوع فی هذه الامه که در مقام امتنان رفع شده است چیه؟ وقتی ما میبینیم موضوعات مرفوع شده است، نمیتونید در یه فقره بگید هم حکم مرفوع شده است هم موضوع. نقض این ادعا نیست. یه آقایی یه کاری کرده، حالا من این رو بنا داشتم فردا بگم چون ما هنوز وارد رفع المؤاخذه نشدیم، یه بحثی رو مطرح کرده، گفته آقایان اصولیین از شدت توغل در دقت‌های اصولی غفلت کردن از کلیه روایاتی که در این فضا هست، بلکه خیلی از این اشکالات، اصلا خیلی از این اشکالات مرتفع میشه. آیا مؤاخذه مرفوع هست یا جمیع الآثار؟ میگه شما اگر روایات رو نگاه بکنید روشن مؤاخذه هست. آیا نمیدونم این خاطرتون باشه رفع یا دفع؟ اگر رفع باشد چجوری آمده؟ میگه آقا شما اگر نگاه بکنید روایات عرض کنم مشابه را، اصلا کاملا داد میزنه که این رفعه، رفع در امم سابقه بوده، مقتضی ثباتش برای شما هم بوده، ما رفعش کردیم. حالا اینو باید بگیم، ببینیم میپنیم شیخ هم به هر حال، ببینید این طرف داستان هم شیخه. ما درسته میگیم رفع المؤاخذه، شیخ استدلال میکنه، حالا بحث ما یک کمی فاصله میگیریم. ببینید این تو پرانتز بگیم، شیخ در رسائل ملاحظه کردید استدلال میکنه ما مؤاخذه رفع نگیم شده، بگیم عموم الآثار. چرا؟ یستدل به صحیحه، روایت صحیحه داریم، آمد پیش حضرت گفت که فی رجل یستحلف علی الطلاق والعتاق والفلان یستکره علی الطلاق والعتاق، حضرت فرمود که طلاقش واقع نشده است، عتاقش واقع نشده است، صدقش واقع نشده است، قسم میخوره در صدقه ما یملکش. دقت میکنی؟ ولی این اکراهیه. خب حضرت فرموده که نه عتقش واقع شده، نه طلاقش واقع میشود، نه صدقش واقع میشود. چرا؟ خوب دقت کنید، حضرت استدلال میکنه لقول النبی علی صلوات الله علیه، لقول النبی که رفع عن امتی ما استکرهوا علی. پس حضرت صادق سلام الله علیه استدلال کرده به روایت رفع بر این که این عرض بکنم حلف اکراهی شما منعقد نشده، اثری نداره. شما میگید خصوص المؤاخذه هست، و حضرت مؤاخذه نمیخواد مطرح بکنه، میخواد استدلال کنه به این روایت، جمیع الآثار را یا الاثر الظاهر را مرتفع کرده.
نه
من اون بیان اون نیست. ببینید مدعی ادعا میکند که خصوص المؤاخذه مرفوع شده، شیخ میفرماید که حضرت صادق سلام الله علیه، اینجا بحث رفع المؤاخذه نیست، بحث جمیع الاثاره که آقا اگر مستکره علیه جمیع آثارش مرتفع هست، نه خصوص مؤاخذه.
در یک طرف جمیع الاثار در شده، در یک طرف مؤاخذه.
نه دیگه، اگه جمیع الاثار باشه مؤاخذه تو بد نشه. نه این یعنی دو تا، نه این که وحدت نیست که شما بفرمایید یه جمیع الاثار موقعی وحدت سیاقی نیست. حالا اینو ما انشالله مطرح میکنیم، ما این پرانتز رو ببندیم که آیا مؤاخذه هست یا جمیع الاثار، اینو با انشالله بعد بحث میکنیم. برگردیم سراغ عرض اولمون. ببینید آقا، پس شبهه شیخ که جناب آخوند در درر هم تقویت کرد، اینی که ما لا یعلمون به قرینه اخوات ناظر به شبهات و حکمیه نیست، آخوند تقویتش کرد که استحاله دارد ما لا یعلمون هم شبهات و حکمیه باشد هم شبهات موضوعیه. استحالش چیه؟ دوباره عنایت کنید، یعنی نمیخوایم با قرینه سیاقیت تا فقط بریم جلو، میخوایم تقویت کنیم این اشکال رو. ما لا یعلمون اگر به حکم اسناد داده بشود، اسناد حقیقیه، چون حکم حقیقتا رفع میشود. به موضوع اسناد داده بشود، اسناد مجازیه، چون زیدون ابوه عالم میشه، موضوع که نمیتونه رفع بشه که، دقت کردید؟ موضوع که نمیتونه رفع بشه. و جامع بین الاسنادین الحقیقی و المجازی نمیتونیم بدیم. وقتی که جامع نمیتونیم بدیم، پس رفع رفع ما لا یعلمون در خصوص یکی باید اسناد داده بشه و اون یکی میشود موضوع، قطعا حکم دیگه نخواهد شد. دقت کردید؟ این پاسخش این بود به این بیانی که عرض کردم. به نظر میرسه فرمایش مرحوم حاشق در درر فرمایش دقیقیه که ما به نوعی عموم ما لا یعلمون رو حفظ کنیم، بگیم منسلم نمیشود به بیانی که شما میگید، عموم منسلم نمیشود. اما اشکال آخوند رو چی پاسخ بدیم؟ شما میگید اخوات در موضوع بود، عموم ما لا یعلمون منسلم نمیشود، این قرینه نمیتواند منسلم کند عموم ما لا یعلمون را. خب اینجا قبول، فرمایش حاشق درست، سعه و زیق سلات نمیتوانند در سعه و قلم رو به موصول تدخل بکنند، اینا درست. اما اشکال آخوند چی جواب میدید؟ ما میخواییم بگیم ما لا یعلمون هم در موضوعیه استعمال شده است، هم در شبهات و حکمیه، جامع نمیتونید بین شبهات و حکمیه و موضوعیه ارائه بدید. این جامع رو اگر نتونید، بحث قرینه اخوات دیگه مطرح نیست. این استحاله، عرض کنم استعمال لفظ در اکثر از معناست، استحاله لحاظ الملحوظین فی ملحوظ واحد میشود. این استحاله رو باید پاسخ بدید که این انشاءالله رحمان بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.